با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت دوم تنظیم رادیویی داستان بلند اسماعیل اسماعیل اثر زنده یاد محمود گرابدره‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که یک خانواده اهوازی با اولین حمله‌های هوایی رژیم بعث همراه با عده زیادی از مردم شهر فرار را برقرار ترجیح دادند و هر کدام به جایی گریختند. خانواده مشهدی ابراهیم کفاش به شوشتر رفتند و آنجا در گرسنگی و شرم از فرار زندگی سختی را آغاز کردند. در این بین فرزند خانواده که اسماعیل نام دارد با خانواده‌اش درگیر این بحث است که چرا اهواز را ترک کردند. پدر خانواده راضی است که همراه پسر به اهواز برگردد و دکان کفاشیش را باز کند، اما مادر سعی می کند آنها را از این تصمیم منصرف کند. اکنون به ادامه ماجرا در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. بابا در جواب مادر گفت: زن، من به حرف این بچه را نیفتادم. تازه این حرفم حرف اون نیست، حرف خداست، حرف حقه. یه کبوتر، یه سار، یه چلچله، یه کلاغ هم وقتی بیرونش حمله کنی به تو حمله میکنه. ما که آدمی زادیم. وقتی تو اینجا هستی ما خیالمون از خونه راحته. تازه تا هم اگه کاری ازت ساخته بود باید میومدی. نخیال کنی که این حرفا را حالا بعد از حرف اسماعیل میزنم. نه به حق خدا، به ذریعی که بوسیدمش قسم دیشب تا خود صبح خوابم نبرد. هرچی نماز خوندم، هرچی دعا کردم نشد. بلند شدم رفتم تو حیاط، راه رفتم و قدم زدم، ولی مگه خواب می اومد؟ وقتی نشستم اون قضیه رو حلاجی کردم دیدم باید برگردم. همون شب به خودم گفتم برمیگردم. نزدیکی های صبح بود که خیالم راحت شد و یه چرتی زدم. این بچه‌ام این حرف حرف خودش نیست، این از طرف خدا مأمور شده. به دلش افتاده که امروز صبح بره اهواز و برگرده و این حرفو بزنه و باعث بشه خواب و خیالای دیشب من و قول و قرارم یادم بیاد. در ذهن تو هم مشت ابراهیم خواست غر زدنها و نکونالهای دیشبش را باز به رخ زنش بکشد، اما حرفش را درز گرفت و تا گفت: تو هم عوض این که صرفه امانش نداد. اسماعیل توی حیات ایستاده بود. صدای سرفه‌های بابا رو میشنید. صدای مادر رو هم میشنید که میگفت: مرد، پس اگه خودت میری این بچه رو نبر. بابا پوزخندی زد: بچه رو نبرم؟ همین بچه منو راه انداخت. اونه که داره منو میبره. حالا بابا توی حیات بود و مادر و عمه رو بابا کنارش بودند. بچه توی بغل مادر بود. مادر پرسید: حالا چجوری میری؟ با چی؟ بابا گفت: از بچه‌ت بپرس. از اون که ما رو راه انداخته بپرس. بابا این را که گفت آمد نزدیک اسماعیل، دستی به پشت او زد و گفت: بریم پسر، بریم به امید خدا. هر دو از دالان دراز و باری که توی حیات گذشتند و رفتند توی کوچه. مادر و عمه دنبالشان راه افتادند. مادر بلند بلند می گریست. صدایش توی کوچه می پیچید. یک باره انگار که هیچ کس توی کوچه نیست و نمی بیند جیغی زد و گفت پس بیا اینم رو به خودت ببر و نوزاد رو انداخت توی بغل شوهرش و خودش نشست کف کوچه. جیغ می زد و گیسش رو چنگ چنگ می کند و خاک کف کوچه رو بر سر می ریخت و گریه می کند. مشت ابراهیم بچه به بغل تا سر کوچه رفت. اما خواهرش امر و بابا آمد و بچه را از او گرفت و زیر لب طوری که مادر نشنود گفت ببین توی کوچه چه آب رو زیر انداخته. تو برو ابراهیم. اینم یه زرقی میزنه و یه دقیقه دیگه خفه میشه. خودش داره برای تو لوس میکنه. برو. برو خیالت از بابت بچه راحت باشه. در خانه ها تک تک باز میشد و زنها و مردها سرک میکشیدند و میامدند بیرون. حالا کوچه پر شده بود از آدم. همانهایی که از اهواز آمده بودند به شوشتر و هم خود شوشتری ها دم در خانه هایشان ایستاده بودند و زل زده بودند به مشت ابراهیم و پسرش اسماعیل که می رفتند و دور می شدند. وانت، کامیون، تریلی، تاکسی، ماشین شخصی و هر چهار چرخه‌ای که قابل حرکت بود بار زده بود و اسباب اساسی مردم را به شهرها و کوره‌ها و اطراف می برد و باز خالی بر می گشت. تنها ماشینی که پر از مسافر بود و به اهواز بر می گشت وانتی بود که مشت ابراهیم و پسرش اسماعیل هم عقب آن سوار بودند. مشت ابراهیم غمگین و افسرده بود. اسماعیل هم می گفت و می خندید. هر ماشینی را که می دید با بقیه مسافرها همصدا می شد و می گفت ترسوها رو. همه شاد و شنگول بودند به جز مشت ابراهیم که کنج وانت کس کرده بود و زانوهش رو در بغل گرفته بود و غرق در فکر و خیال بود. صدای گریه بچه و شیون زنش هنوز توی گوشش بود. فکر جا و مکان، غذا، رخت و لباس، شیر خشک بچه، شیشه شیر، پستانک و حرفای دیشب زنش از سرش بیرون نمی رفت. اغلب آنهایی که به اهواز برمیگشتند خصوصا محسن ها همین حال را داشتند. بهت زده به جایی خیره می شدند یا به دوردست ها نگاه می کردند و بیان که حرفی بزنند راه شده در هوا با حرکت ماشین به چپ و راست می غلطیدند و باز خودشان را جمع می کردند و باز ولو می شدند. وانت به سرعت می رفت و گرد و خاک از پشتش تنوره می کشید و لوله می شد و می پیچید و به هوا می رفت. وانت از کوره راه ها می رفت. راه اصلی را هواپیماهای دشمن به رگبار بسته بودند. دشت وسیع تا جایی که چشم کار می کرد گسترده شده بود. آن دورها ستونی از دود مستقیم تا دل آسمان بالا رفته بود. کاکل سیاهش توی ابرهای کبود آسمان باز شده بود. ساقه دراز و مارپیچش که فرو رفته بود توی زمین گاهی تاب بر می داشت و قوسی می زد و کمی پایین تر تنوره می کشید و می پیچید و دور می زد و کمی از مسیر سیاه ساقه دراز و کشیده دور می شد و باز به ساقه می پیوست. در همین کش و قوس ها بود که شعله های سرخ پرتحرک آتش و دود حرکت تندی می کرد و توی انبوه کبود دود گم می شد و امتداد حرکتش چون مار دور ساقه و دور خودش می پیچید و بالا می رفت. مشت ابراهیم همچنان که به ستون دود نگاه میکرد دستش را سایبان چشم کرد و نرم نرم انگار که کوهی بر سرش نهادند گردنش کج شد و سرش پایین افتاد. طاقت نیاورد به ستون دود نگاه کند. پیشانی بر کاسه زانو انگار که از چهار سمت به چهار میخش کشیده باشند خودش را جمع کرد و دوباره کس کرد کنجوانت. ناگان وانت سر پیچی پیچید و بچه ها همه ریختند روی مشت ابراهیم و قشقش خندیدند. مشت ابراهیم نه حرفی زد و نه حرکتی کرد. همچنان پیشانی بر کاسه زانو جایی را نمی دید. وانت از میان مزرعه ها میانبر می زد و می رفت. مزرعه های سرسبز بیکس و کار مثل دشت جا شده بودند. گاو و گوسفنده افتاده بودند به جان سبزه ها. جز بچه ها کسی به آنها توجه نمی کرد. حتی وقتی وانت توی میدان نگه داشت باز بزرگترها حرفی نزدند. اسماعیل با بچه ها پرید پایین و کنار وانت ایستاد و سرک کشید و داد زد: بابا خوابی؟ بلند شو بیا پایین، رسیدیم. نگاه کن اهواز ها، اهواز. مشت ابراهیم بی حال و خسته پا شد و با احتیاط از وانت پایین آمد. به سرفه افتاده بود، خم شد و پشت سر هم سرفه کرد. دلش نیامد به دور و بر نگاه کند و خرابی ها را ببیند. سرش را پایین انداخت و راه افتاد و تا میدان نهضت آباد نه به کسی حرف زد نه به جایی نگاه کرد. توی میدان نهضت آباد هم کنار نخل سوخته سربریده کنار باغچه نشست و تکیه داد به نخل. نگاهش به برگای بزرگ نخل که نیمه سوخته افتاده بود توی باغچه و روی سوراخ گشاده جای خونپارا را پوشانده بود گره خورده بود. گوشش اما به صدای مردم بود که دم در مسجد جمع شده بودند و پشت سر هم اسم او را به زبان می آوردند. از وقتی که از ماشین پیاده شده بود تا اینجا ده ها بار اسماعیل صدایش کرده بود و اینجا و آنجا را نشانش داده بود. هی به پر به پر کرده بود و هی مثل کره اصلی که دنبال مادیان به جلو و عقب می رود ازش جلو زده بود و به دورش چرخیده بود و هی جای خمپاره ها را که از دیروز تا به حال خانه ها و در و دیوار را خراب کرده بود و خیابان را سوراخ سوراخ کرده بود نشانش داده بود. او هم انگار که قبلا همه جا را دیده است سرش را حتی بلند نکرده بود و یک راست آمده بود اینجا پای نخل نشسته بود و پیشانیش را گذاشته بود بر کاسه زانو و غرق در فکر و خیال بود. تا به دیدن آنان خرابی را نداشت. انگار کمرش شکسته بود. اگر اسماعیل نمی آمد و صدایش نمی کرد آنقدر پای نخل می نشست تا همونجا بمیرد. تا همونجا مثل برگای سوخته نخل بیفتد توی گودی جای خونپاره. اما اسماعیل آمد و آهسته گفت: بابا بلند شو. بعد زیر بغل پدر را گرفت و بلندش کرد و رفتند کنار بچه محلشان رضا ایستادند. رضا اسلحه‌اش را به دست بچه محل دیگرشان حمید داد و جلو آمد. گفت: دیشب تا خود صبح حرف شما را می‌زدیم مشت ابراهیم. من سر یه بزغاله شرط بستم که شما برمیگردید. رضا بعد از این حرف دست‌هایش را باز کرد و مشت ابراهیم را در آغوش کشید. بچه ها مشت ابراهیم رو آوردن دم مسجد. همه جمع بودند، همه جوان بودند. تنها فرد پیر و سال خورده میانشان همین پدر اسماعیل بود. مشت ابراهیم خواست حرفی بزنند اما دید زبانش نمیگردد. بغض کرده بود، مفاصلش سست شده بود. نتوانست توی دهانه مسجد بین جوانها بایستد. آمد کنار و تکیه داد به ستون کاشی تاقنمای مسجد و گریه سر داد. اسماعیل آمد کنارش و پرسید: بابا چرا گریه میکنی؟ مشت ابراهیم سرش را پایین انداخت، دستمالش را از جیب در آورد و گرفت جلوی صورتش. بار سنگین مصیبت دوستان و همسایه‌هایش مثل کوه بر سرش خراب شده بود. 40 سال بود که توی این کوچه و خیابان‌ها راه رفته بود. وجب به وجب خاکش را مثل کف دست بلد بود. با چشم خودش دیده بود که به چه خون دل خوردن‌هایی تک تک این آجرها را همشهری‌هایش روی هم گذاشته بودند. پای همین نخلا که حالا سرشان را خمپاره برده بود جاسم چقدر سخت آب از چاه کشیده بود و آورده بود و ریخته بود. حالا نه جاسم وجود داشت و نه نخلهایش. همین میدان که حالا مثل جگر زلیخا سوراخ سوراخ شده بود چه خون دلی مردم خوردند و چه زجری کشیدند تا به این شکل درآمد. خانه هیدر، مغازه یوسف، خانه کبلای حسین، طویله مشغربون گافکش، کتابخانه بچه ها، کوچه کولیا، مسجد یزدیا، همه را مشت ابراهیم یا در ساختشان کمک کرده بود و یا شاهد ساختنشان بود. حالا می دید و می شنید که در یک چشم به هم زدن همگی دود شده بودند و نابود شده بودند. همشهری هایش هم یکی یکی شهید شده بودند. طاقت نیاورد. بلند شد و راه افتاد به طرف خانه‌ای که رهایش کرده بودند. اسماعیل به سختی خودش را از رضا و حمید و اسلحه ها کند و دوید به سوی پدر. وقتی رسید به او پرسید: بابا کجا؟ مشت ابراهیم فقط توانست بگوید: خونه. اسماعیل گفت: خونه چه خبره؟ بریم اول دکون رو باز کنیم. مشت ابراهیم ایستاد. سرفه امان نمیداد. پشت به اسماعیل کرد و رو به دیوار خم شد. با هر سرفه کمرش بیشتر خم می شد. سرفه ها که رهایش کردند دستی کشید بر سر پسرش و گفت: باشه بریم. بریم اول دکونو باز کنیم. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی داستان بلند اسماعیل اسماعیل اثر زنده‌یاد محمود گلاب‌دره تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم این اثر، خدا نگهدار.
به سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. رادیوی تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
شبانه روز امروز تا چند دقیقه دیگه به آخر میرسه و این برگ از تقویم عمرمونم سر میاد. من در این هنگام که چند دقیقه تا صفر شدن دوباره ساعت مونده، در ساکت شب تنها تو اتاقم بیتوته کردم. در بستر افتادم و در برزخ خواب و بیداری دارم ثانیه های روزم رو شماره میکنم که کی بودم و چی بودم و با خودم چجوری بودم، که اون چه آدم با خودش میبره نه مال و نه ثروت، نه اندوخته و نه ملک و عقار. اون چه میبره حاصل عمل و نتیجه کارشه. نگاه به خودم میکنم که روزام میگذرن و توشه ای از خرمن سال و ماه عمرم بر نداشتم. دستم خالیه و من باد در دست عمر میگذرونم و ساعتو به آخر میبرم. امروزم رو رصد میکردم، حتی دیروز و دیروزترامو. به خودم، به عملم، به روش و منشم، به کار و کارکردم نگاه میکنم که حتی تو اون روزا که گمونم بوده کاری کردم و تأثیری در جهان پیرامونم داشتم و گذاشتم، حتی به همون روزام که نگاه میکنم یه چیز ازش مشهوده و اون خروج من از تعادله، دوری از تناسب، از عدل. اونجا که خودم رو خوب خوندم و خوش اخلاق جلوه کردم به حساب خودم، حالا که نگاه میکنم میبینم اونقدر کارو از حد گذروندم که قدر و اعتبارش از دست رفته و جای اثر خوب تأثیر وارونه گذاشته. فیلمثل اونقدر حرف زدم که کلمه اثرشو از دست داده و بی تأثیر شده. به حرمت کلماتم با سخن گفتن زیاد خدشه وارد کردم. اینو از خودم نمیگم که وقتی فرزندم حرف میزد باهام، تو گفتارش، تو انتخاب کلمه‌هاش رعایتی از جنس رعایت کوچکتر و بزرگتر نبود. اینو به خودم تسلا دادم، گفتم به خودم باشه خوبه، این یعنی من با بچه‌م رفیقم، او راحت گفتگو داره با من و آسون دیالوگ برقرار میکنه. اما بدتر اینه که وقت لزوم حرفم اثری نداره و سخنم روش تأثیر نمیذاره، چون بچه و فرزند و بلکه همه فضای پیرامون آدم از حرف و حروف و کلمه تأثیر نمیپذیره، که اثر و تأثیر ناشی از قوت نفسیه که به اون منظم شده، نفسی که موجب ظهور و تولد کلمه میشه. من خودمو بی موقع عرضه داشتم، بی قیمت سخنمو خرج کردم، واسه همینه که کلماتم از نفس افتاده، زیاد حرف زدم و جان کلامم مرده، فسرده، یخ زده. کار خوبه به تعادل باشه، به تناسب باشه. میدونی تو منطق و فلسفه واسه تناسب شروطی و قائلن، وقتی در چیزی اون شروط نباشه، وقتی تناسب و تعادل حاکم نباشه در چیزی، به اون چیز میگن هیولا. یادت قدیمتر و بچه ها رو از هیولا میترسوندن، میگفتن اگه اذیت کنی میگم هیولا بیاد ببرتت. یادته هیولا ترسناکه، چون هرچه از تناسب و تعادل خارج چه خوف انگیزه. تصور کن کسی که یه دستش کلی بزرگتر از دست دیگه‌شه، یا کسی که انگشتاش متناسب نیست، هر کدوم یه حکمی دارن و یه چیزی میگن. تصور کن سایه کسی یه پاش از پای دیگه‌ش بزرگتره، که تصورش حتی روباور ترسناکه. هیولا تو منطق جسم خارج از تناسب و تعادله. قیمت هر چیزی در عالم اما به تناسب و تعادلشه. خنده قیمت داره اگه به جا و به موقع باشه و به اندازه، ولی اگه افراط بشه قدر و قیمتش میشکنه و هیبت صاحبش رو کم میکنه و مخاطبش رو یاغی میکنه. خشم و اخم و قهرم اینجوریه که جای خودش تنبیه لازمیه که خیلی مواقع ضروری و بازدارنده است، اما اگه جای خودش نبود، اگه زیادی شد، اگه از حدش، از تناسب و تعادلش گذشت، اون وقت هیبت صاحبش رو آوار میکنه رو سرش که دیگه اثری نداره و تأثیری نمیذاره. اون وقت فقط اطرافیانش رو از دست میده که آدم ها ازش میرمند و از دورش پراکنده میشن. قهر زیادی آدم رو تنها میکنه. همه چی خوبه به تناسب باشه، به وقت، به موقع، به هنگام، که هر سخن جایی و هر نکته مقامی داره. این تعادل و تناسب و اونا که دلشون روشن از ایمان و عدل میدونن، که عدالت در معنای آسمونی توزیع قوت و قوت به تناسبه، توزیع بر حسب استعداد. شما اگه چند تا زمین متفاوت داشته باشی تو همشون یه محصول نمیکاری. کسب قدرت و قوت زمین و شناختی که از باروریش داری تو یکی گندم میکاری، تو یکی جو، تو یکی یونجه. یه میوه رو به فرض دوست داشتن و خوشمزگی به شرط فایده و منفعت که نمیشه تو هر جایی تو هر زمینی کاشت. چون پسته یه جا به عمل میاد، خرما یه جا، برنج یه جا. تو کویر برنجکاری صورت نمیگیره. حتی نوع درختای کویر فرق میکنه. اونا که با آب کمتر سر میکنن، گیاهانی که مقاومترن و بیشتر آبو در خودشون ذخیره میکنن و نگه میدارن، اونا که پیش گرمای بیوقفه خورشید مقاومترن، اونان که تو کویر میمونن و میتونن رشد کنن. این یعنی کاشتن و داشتن به نسبت قدر و قیمت و استعداد. تو جنگل سروا سر به فلک کشیده و بلندن درخچه ها کوتاه، واسه اینکه اون یکی آفتاب بیشتری نیاز داره و این یکی به سایه بیشتر نیازمنده. اینا هر دو کنار هم میمونن و رشد و نمو دارن وقتی تناسب و تعادل برقراره، وقتی عدالتش رعایت شده. و الا عدالتی نیست که تو همین جنگل اره بیاری و قد سرو و درخچه رو یه اندازه کنی، که در اون صورت هر دو از دست میرن و نابود میشن. تو جان آدما هم همین گونه است. اصلا این قاعده عمومی در همه عالمه که همه جا حاکم و تنها یه جا نیست. حتی تو ظاهر، مثلا هر آدمی قد خودش غذا میخوره، یکی زیادتر یکی کمتر. اگه این دوتا رو بخوان یه اندازه غذا بدن، یا یکی از سیری یا یکی از گرسنگی رو به موت میره. غذای باطن، غذای دل آدمام همینجور. زمین دل باید مستعد کاشتن و داشتن یه محصول سماوی باشه تا اونو عطا کنن و بدن بهت. ولی اگه بی توجه به استعداد و قابلیت در اختیار بذارن، حتما اولا اون یافته اعتبارشو از دست میده و ثانیاً اون که این قابلیت یا خودش یا فضای پیرامونش یا حتی هر دو رو نابود میکنه. یادت یه شب میگفتم خیلی از بزرگا، خیلی از معارف، از اهل معرفت به سعی، به توفیق، به عنایت، چشم بصیرت واسه نگاه به باطن آدم ها بهشون عطا شده. یعنی نگاه که میکنن حقیقت مردم و دروغ و راست و صحیح و غلط اونا رو میبینن. مثل عالم بزرگوار سید علی قاضی، مثل خیلی دیگه از این شمار که قربی پیش خدا یافتن و راه بسیاری رفتن و جهد بسیار کردن و رنج بسیار بردن تا سرزمین دلشون قابل این قابلیت شه. اون وقت وقتی بهشون عطا میشه، دیگه این قابلیت اونا رو از راه به در نمیکنه، از داشتنش آتش به عالم نمیزنن. اما اگه من این توانایی رو داشتم، هم خودم و هم خلق خدا رو نابود میکردم. گدا یه جلوش فقیر سر چار راهه، بلون که دلش حقیره، فقیرترین، ندارترین آدم عالمه که به حقیقت ظرفش، ظرفیتش کمه. چون در معنی ظرفش کوچیک و دلش حقیره، چون گداست. شنیدی کلام خواجه شیرازو که میگه ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. خدا منو، همه قفلت آلودا و حقیر دلایی مثل منو که به حساب ظرف و استعداد گداییم و نیازمند، به راه راست هدایت کنه و از این رمخوردگی و رمیدگی برمون گردونه و اهلمون کنه. شما رو به خدا اون وقت که حالی دست داد، وقت دعا، از من و همه مثل منا هم یاد کنه.
دقیقه ی آینده، در 120 دقیقه ی آینده شما شنونده یک برنامه 24 ساعته خواهید بود. 24 ساعته خواهید بود.
لبخند تو را به دنیا ندهم.
تهران 24،
با عطر هوایت به رویا بروم. وقتی که تو باشی دل آرام شوم. جانم تو بخند